سه امتحان میکنم. 1 2 3 سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیز و گرامی، حالتون چطوره؟ با پادکست دیگری از استودیو صداهای همراه در خدمت شما هستیم. این پادکست اسمش چمدونه. در پادکست چمدون ما قراره سفرهایی که به شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف میریم رو براتون توضیح بدیم. خیلی از دوستان هستن که سفرهای مختلف میکنن و شروع میکنن به سفرنامه نوشتن. لطفاً متن سفرنامه رو برامون ارسال کنید تا ما هم با کیفیت بالاتر اون رو براتون اجرا کنیم. خب من لشکرشکن هستم، امیدوارم که ایام عید خوش گذشته باشه بهتون. الان که دارم این پادکست رو ضبط میکنم 13 فروردین یا 13 بدره، آخرین روز عید باستانی نوروز. امیدوارم که این عید خیلی خوش گذشته باشه بهتون و لذت کافی رو برده باشید. واقعیت اینه که اصلا قرار نبود من سفر برم، ولی خب به واسطه یکی از دوستان که گفتش بیا بریم هفته دوم یه 2-3 روزی سفر، ما برنامه داشتیم که بریم سمت شمال چالوس، بعد از اون بر بریم سمت گرگان و گلستان و کلا اون خطه شمال رو بگردیم، توی 3-4 روز بگردیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که خیلی شلوغه، خیلی ترافیک زیاده، اعصاب خردیش بیشتره، لذتش کمتره و نمیتونیم برای خودمون کیف کنیم. و همین جهت یه پیشنهاد من دادم، گفتم یزد چطوره؟ خب یکم براش عجیب بود که یزد بریم، حالا چجوری بریم، کجا بریم؟ همه اون سوالهایی که توی ذهنش برای شمال خیلی راحت تر بود، اینجا خیلی پیچیده تر به وجود اومده بود. که من گفتم خب شمال اونطوری، یزد هم اینطوری. دیگه تصمیمونو گرفتیم که 9 10 اینطورا را بیافتیم. دوشنبه بود را افتادیم به سمت یزد. حالا قبل از اینکه به سمت یزد بریم، بچه ها لطفاً قبل از اینکه هر جای سفر کنید تمام برنامه هاتون رو منظم بچینید که بدونید کجاها میخواید برید، چه جاهایی داره، و حالا جدای از اون میتونید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید تا جاهای بهتری که بچه‌های دیگه رفتن رو هم اونجا رو هم ببینید، چک کنید. و خب این خیلی بهتره، آگاهانه سفر رفتن خیلی جذاب‌تره. بله به همین سادگی رفتم تو فورسکوئر. فورسکوئر یه جاییه که اگه مثلا اون بالاش داره میگه لوکینگ فور فلان تو شهر فلان، میگی من دنبال فلان چیز میگردم، درینک میخوای، فود میخوای، بریکفاست میخوای، هرچی که میخوای اون بالا میزنی توی شهرش. مثلا ما زدیم یزد سرچ، دیگه نزدیم چی میخوایم، گفتیم کل یزد رو بیار ببینیم چی داره. تو فورسکوئر به خاطر امتیازهایی که به جاهای مختلف داده میشه، ارزش گذاری هایی که داده میشه، بچه ها هم خوراکی هستش اونجا، یعنی هم جاهایی هستش که فست فود و خوراکی و این چیزا تولید میکنن، هم جاهایی هستش که شیرینی فروشی هستش، هم جاهایی دیدنی. کلن هر نقطه‌ای که مردم توی اونجا تمرکز دارن رو تو فورسکوئر نشون میده. اولین راهنمای من به شما اینه که هر شهری توی ایران رو خواستید بگردید از فورسکوئر استفاده کنید. هنوز اپلیکیشن ایرانیش درست نشده. کسایی که خیلی علاقه‌مندن به این کارهای استارتاپی میتونن استارتاپ فورسکوئر ایرانی رو درست کنن که خیلی هم ممکنه طرفدار داشته باشه. خب این یه بخش از کار. بخش بعدی کار این بود که ما بعد از اینکه جاها رو پیدا کردیم، مسافرت رو زمان بندیش کنیم، از کی میخوایم تا کی بریم، با چی بریم و کجا اقامت داشته باشیم. ما تصمیم گرفتیم با قطار بریم. ما کرج هستیم. اگر از کرج میخواستیم تا تهران بریم 100 تومن هزینه اسنپش بود. بعد اونجا هم که اتوبوس، اونجا هم که قطار داشت و قطاراش 6 واگونه بود، 4 تخته نداشت. ببخشید 6 تخته بود، 4 تخته نداشت. خلاصه به این نتیجه و قیمت بلیت قطار رفت و برگشت هر کدوم 110 تومن 100 تومن اینطورا بودش. فکر کردیم ما اگه بخوایم بریم 150 رفتمون میشه با تا یزد، یعنی بریم تهران، از تهران هم با قطار بریم سمت یزد توی یه کوپه 6 نفره که امنیت کرونایی و ایناش هم کمتره و برگشتش هم همین قیمت میشه. اولا که چون ما دیر اقدام کرده بودیم یه دونه بلیت رفت پیدا کردیم، که یعنی من بعد میرفتم رفیقم با یه اتوبوس میومد، خب این نمیشد. بعد موقع برگشت اتوبوس از این قطارهای اتوبوسی بودش، یعنی یه قیمت پایین 50 تومن ولی دقیقاً مثل خود قطار بود، مثل خود اتوبوس بود که خب اتوبوسی می اومد بعد تا تهران هم می اومد، یعنی باز دوباره باید همون مسافت 50 تومانیه رو کرایه برای هر نفر میدادیم مثلا. خب ما فکر کردیم گفتیم اگه از اینجا از کرج بخوایم بریم یزد 150 میشه، اتوبوس های کلاس غزال 25 نفره تلویزیون دار همراه با پذیرایی و کلی تدارکات اونو از کرج زده بود 150 تومن. میبینی اختلاف همینجاست، یعنی ما باید همه چی رو بررسی کنیم قبل سفرمون، چی برداریم بپوشیم، چجوری بفهمیم که هوا چجوریه. یه یزدی پیدا کردم، یعنی یه رفیق یزدی پیدا کردم از طریق اینترنت، هوا رو ازش پرسیدم، آمار گرفتم که چجوری و اینا. و واقعیت هوای یزد توی ایام فروردین، حالا کلی ترش کنیم بهار، خیلی متغیره. من سال 86 که یزد بودم، دانشجو بودم، بافق بودم، این چیزها رو تجربه کردم، ولی خب چون بافق خیلی گرم تر از خود یزده، این مسئله توش کمتر به وجود، یعنی همیشه گرمه، خیلی خونک نمیشه. البته زمستوناش یخبندون نیست، ولی باد بسیار سردی میاد. خب پس اینجوری شد که ما قرار شد با اتوبوس بریم، یه لباس گرم، حالا آستین بلند انتخاب کردیم دوتامون که برداریم بیاریم. از شانسمونم جفتمونم قرمز با خودمون آورده بودیم. با یه کیف کولی ما سفر رو شروع کردیم، یعنی چون 3 روز قرار بود، 3 روز و 2 شب قرار بود اونجا بمونیم، ترجیحمون بر این بود که یه لباس ساده انتخاب کنیم، یه چمدون ساده داشته باشیم، یا یه کیف کولی که من کیف کولی داشتم، رفیقم ساک دستی داشتش، از اینه که توپ تنیس و اینا میزنن، ورزشی از این اسپورت ها داشتش، خیلی هم خوب بود. حالا اون یکم بیشتر وسیله آورده بود، من کمتر. من نیاز به حموم و این چیزا نداشتم، ولی خب اون مثلا حموم و تدارکش رو دیده بود و براش مهم بود که اون اتاقی که هم داریم میگیریم یه حمومی داشته باشه، که خب تو انتخاب یه ذره سخت کرد کارو، ولی یه هتل پیدا کردیم به اسم ملت، یه اتاق 3 تخته گرفتیم، شبی دو نفر 300 تومن و برای 2 نفرمون 300 افتاد، یعنی تختی 100 تومن افتاد، که حموم توالتش هم داخل بود، جای مناسبی بود، خوب بود، ولی خب یکم اون آقایی که حالا میرسیم بهش پذیرش بود متفاوت بود. حالا بهتون میگم چه چیزایی شدش. خلاصه بعد از اینکه نوع سفر مشخص شد، یعنی کجا بریم، با چی بریم، اینکه اونجا کجا اقامت داشته باشیم هم مهم است. بعد یه نکته ای بچه ها، سعی کنید برای اینکه تفریح و اشغالتون بیشتر بشه تو راه تخمه ببرید، چیپس ببرید، و اگه تونستی یه ساندویچ کوچیک، حالا من ساندویچ تخم مرغ درست کردم با کلی مخلفات و خیلی خوشمزه شده و جاتون خالی خیلی هم چسبید، که همون شبش زدیم. یه بعد یه 1.5 لیتری چیز برده بودم، آب هویجم گرفتم از کرج بردم با خودم که تو راه خوردیم، چون راه زیاده و تو راه زیاد بهترین کار اینه که آب زیاد بخورید، چون خستگیتون رو در میکنه و باعث میشه سلامت بدنتون حفظ بشه. و از اونجایی که خب توی سفر هستیم ویتامین ها هم کم میشه، من ترجیح دادم که یه آب میوه‌ای باشه که هم ویتامین ها رو تامین کنه و هم مقوی باشه و هم بتونه مشکلات روده معده رو به طوری رفع کنه، که من ترجیح هم آب هویج بود. البته آب پرتقال هم بد نیست، ولی برای اونایی که خب شب سفر میکنم مناسب نیست، ویتامین سی خوابو میپرونه دیگه، و بعد یه سری هم از مشکلات روده دارن که ویتامین سی باز اذیتشون میکنه. ترجیحمون این بود که من آب هویجو گرفتم، ساندویچا رو درست کردم، بلیتو گرفتم، و خب یه سری هزینه ها اینجا کردم که رفیقم اومد یه کار جالب کرد، گفت تو چقدر هزینه کردی؟ گفتم مثلا هزینه رفت و آمد اقامتمون شد 1 تومن، البته نفری 590 تومن 600 تومن شد 1.200. گفت من 1.200 دادم تو این کارت، یعنی سهم بندی که گفت تو دو تا سهم خریدی گذاشتی توی کارتت هزینه کردی، منم 2 تا سهم میخرم میذارم اینجا. و تفکرش خیلی جالبه. اونایی که دارن اینطوری سفر میکنن، برای اینکه هزینه ها کاسته بشه، روی نفر نیفته، بهترین کار همین کاریه که این رفیقمون انجام داد، که هزینه رو تقسیم کنید بین 2 نفر یا 3 نفر که فشار به کسی نیاد، یا یه کارتی داشته باشید که توی اون کارت هزینه ها رو بزنید و بعد از همون کار شروع کنید به خرج کردن. حالا هر چقدر که سهم دارید دیگه، سهمتون مشخص بشه. و البته خب اون 1.200 که زد، ما بعدش فکر میکنم 200 تومن دیگه هم زدیم نفری، 200 تومن یا 300 یا 400 نمیم یه همچه حدودی بود زدیم دیگه توش، که اون شارژ شد و ما 3 روز سفر کردیم. توی این 3 روز برنامه های مختلفی داشتیم. گفتیم چون از قبلش من توی واتساپ به رفیقم لیست کرده بودم تمام جاهایی که جالب و جذاب و خب خودم قبلا رفته بودم دیگه، میدونستم که چجوریه، ولی فکر نمیکردم اینقدر یزد تغییر کرده باشه. از سال 86 تا سال 1401 خیلی تغییر داشته، حدود چقدر میشه 14 سال پیش خیلی بهتر شده، خیلی مدرنتر شده، خیلی بهش رسیدن و جذابیتاش دوچندان شده. از اون بافت کویری در اومده و یه بافت شادی پیدا کرده که خب من جلوتر براتون تعریف میکنم چه اتفاقاتی افتاد، چیا دیدیم، چجوری بود. تو اتوبوس نشستیم خلاصه که پیش بریم به سمت یزد، لذت ببریم. یه ساعتی تقریبا گذشته بود، ما هم خوابمون گرفته بود و اینا، گرفتیم خوابیدیم. بعد یارو اومد بالا سرمون، این ایستگاه آفتاب بود، بیدارمون کرد که آقا بلند شید بیاد اینجا. و اولین استوریو من اونجا گرفتم. و من اومدم یه کاری کردم، تمام سفر رو استوری گرفتم توی، جالبه که هایلایت های اینستاگرام هر کدوم 100 تا دونه توش جا میشه، 3 تا هایلایت زدم، یعنی 270 تا فیلم من گرفته بودم از جاهای مختلف که حالا یه برنامه دارم که کلش رو یه تیکه کنم. اونایی که این پادکست یزد و از پادکست چمدون استودیو صدای همراه دارن گوش میدن، برن تصویریش رو هم اگه خواستن اونجا ببینن، که خب البته تصویریش خیلی جذابیتش بیشتر از صوتی، یعنی جذابیتش تو اینه که اون چیزایی که توی صوت داری میگیم حالا داری تو تصویر هم میبینی و دور از این نیستش. سفر خوب بودش تا تونستیم توی راه خوردیم، چون من خیلی 4 تا ساندویچ درست کرده بودم، 1.5 آهویج بودش و کلی چیزای دیگه اینجا دور و بر بود. حالا خودش هم حالا یه پذیرایی ساندویچ سردی هم داد، ما اون هم خوردیم، آب برداشتیم، آب هم خوردیم، بعد تخمه درآوردیم، تخمه هم خوردیم. خلاصه ها کمپوتم گرفته بودم، کمپوت، دو تا کمپوت گرفتم گذاشتم تو فریزر یخ زد، دو تا نوشابه گرفتم تو فریزر گذاشتم کامل یخ بود، که بعد تو سفر بردیم، تگری تگری بود و خیلی چسبید. کمپوت توی مسیرهایی که با اتوبوس میرید قطعا بگیرید، چون خیلی میچسبه. بهترین کمپوتم کمپوت گلابیه که روده معدتون رو کار بندازه و توی سفر هر جا دستشویی بود وایسید، چون این خالی شدن روده معده کمک میکنه که سفرتون لذت بخشتر باشه. گلابی بود و اون یکی هم زردالو، که زردالو رو بردیم تو مسافرخونه دیگه نتونستیم بخوریم، واقعا نتونستیم بخوریم، داشتیم میترکیدیم اینقدر چیزی خورده بودیم. و توی مسافرخونه هم که زردالو رو شب زدیم، خیلی هم خوب بودش و چسبید. آره اون نوشابه هم کنارش داریم. کلا خیلی چیز خوردیم تا برسیم به یزد. حالا نمیدونم اونجا هم یه مستند بود درباره، یعنی اون مانیتوری که داشتش تلویزیون روی هر صندلی داشت، یه سری فیلم هم تو خودش داشت که من زدم فیلم چی بودش، خرس ها بود، یه مادری بود از خرساش به خرساش به بچه خرساش خیلی اهمیت میداد، به تربیتش اهمیت میداد، خیلی مراقب بود. ماجرای این خرس مادر بود که از این بچه ها مراقبت میکرد، که ما فکر میکنیم مثل یکی از بچه خرسا امیده، بعد فهمیدیم که امبره. این تو تایپش خیلی ریز افتاد و هدفون هم با خودتون ببرید اگه میخواید صوت داشته باشه، یعنی صدا تو گوشتون باشه. ما مستند رو انتخاب کردیم چون هدفون نداشتیم، که راحت تر باشیم، راحت تر پیش بره کار. خلاصه هر کاری میکنید بکنید و سعی کنید لذت ببرید از سفرتون، چون شما نیومدید توی سفر به این فکر کنید که وای من مشکلات دارم، چک برگشتی دارم و هزار تا چیز دیگه. هر چیزی رو بهونه ای بگیرید برای شاد بودن، و ارزش این شاد بودن زمانی مشخص میشه که از سفر برمیگردی و میبینی چقدر انرژی داری برای اینکه ادامه مسیر زندگیت رو طی کنی. ما برنامه ریزی کرده بودیم که توی یزد اولین جایی که میریم یه رستوران بود که صبونه میداد، فقط صبونه میداد. و الان براتون میذارم ببینید. بچه ها قرمه نیمرو چیه؟ قرمه نیمرو یه گوشت رو با چربی قاطی میکنن و میذارن میمونه. این میمونه و همینطوری خشک میشه. نه اینکه خشک بشه، اینا با هم ترکیب میمونن و هر وقت تو فصلهای مختلفان دیگه نیاز به یخچال هم نداره، میذارن یه گوشه خونه. اینا رو ترکیب میکنن تو کوزه میذارن، میذارن یه گوشه، بعد هر وقت خواستن کوزه رو یا میشکنن یا حالا توش درمیان که شکستن نداره. از توش در میارن و به مرور زمان هی استفاده میکنن و خیلی خوشمزه است. البته ترکیبش با تخم مرغ ما اصلا دوست نداشتم، حال نکردم و البته من حدس میزنم به خاطر خستگی مسیر بودش و اینکه واقعا لذت بخش بود. البته پناهنده یکی از صبحونه فروشی های خیلی خوشمزه یزده که بجز این قرمه نیمروی که برای ما اوورد، یه غذای خیلی معروفی داره به اسم عدسی. عدسیش به شدت خوشمزه و من حتما توصیه میکنم که برید توی یک بازار یه نزدیک میرچخماخ. البته قبل از این که ما بریم به این چیز، به این رستوران پناهنده یا صبحونه خورون پناهنده، ما رفتیم توی این ملت، مهمانسرای ملت، ساعت 7 صبح رسیدیم. و در ضمن بگم من اتوبوس رو ساعت 11:30 گرفتم که دیرترین وقت حرکتش بود، که ما اگه اونجا میرسیم خیلی زود نرسیم که ندونیم چی کار کنیم. از این ور دیرتر را افتادیم اونجا، حالا مثلا به جای اینکه 5 صبح برسیم 7 صبح رسیدیم، 7:30 رسیدیم که رفتیم سمت این مسافرخونه ملت که گرفته بودیم. تو خیابون جمهوری هم بود، مسافرخونه خوبی بود، در کل تمیز بود. اونایی که علاقه دارن حالا همون توالت داخل اتاق باشه از اینجا میتونن استفاده کنن، هزینه‌اش هم خوبه. تعداد که بری هزینه تقسیم میشه، چیزی نمیشه. بعد ولی یه مشکلی داشت، ما بهش گفتیم که چمدونامونو اینجا بذاریم باشه پیشتون، که بعدن حالا خواستیم که ما الان میریم مثلا میایم دیگه اذیتمون نکنه، ولی خب انتخاب نکردن، یعنی قبول نکردن اینو، که ما اصلا حالمون هم خیلی گرفته شد. گفتیم ای بابا این چه آدمی و اینا. خیلی هم جدی سوال میپرسید که شما دوتا پسرید؟ میخواستم بگم نه، هم من دخترم، ایشون هم دختره، ادا داریم در میاریم. یه چیز عجیب غریب، اتاقو گرفتی تحویل بگیر بره دیگه، کارم کارت ملیم دیگه، چی میخوای؟ و اینجور سوال ها و حاشیه ها دیگه دورانش گذشته. ولی خب متاسفانه هنوز که هنوزه صمیمیت در رفتارها خیلی کم رنگه و ملت یه ذره چون چیزی دارن یه ذره این فشارها رو میاره. کلا نباید زیاد به دل بگیر، ولی من دارم میگم، من توی این سفر همه جزئیات رو سعی میکنم با دقت بگم و به این توجه نمیکنم که چی درسته و چی غلط. اینجا من نگفتم رفتار اون آقا درسته یا غلط، گفتم که این رفتار، این رفتار هست، این طوری بوده. خلاصه ما اومدیم از این، رفتیم پناهنده و جاتون خالی یه غذای خوبی خوردیم. این بازاری که ما رفتیم سمت پناهنده یکی از بازارهای قدیمیه، حالا من فکر میکنم اسمش بازار خان باشه، فکر میکنم، ما بازم به قطعه، چون خیلی اسم داشت، منم حافظم تو اسما ضعیفه. خیلی ها رو استوری گرفتم که تو استوری ها شما برید ببینید، حتما هست و میتونید لذت ببرید. جای بعدی که رفتیم همون پشت چیز بود، پناهنده بود، رستوران پناهنده بود که یه فضای سبزی بود. من واستادم یه فیلمم گرفتم، خیلی خش بود، خیلی خوب بودش. و بعد با همون چمدون و وسایل و قیافه‌های در هم بر هم و خیلی خوشحال رفتیم سمت موزه آب. موزه آب اینجاست.
موزه آب هستیم. این آقا رو ببینید، یعنی چندین ساله که اینجا، 140 سال پیش اینجا درست شده. یه تاجری بوده، سری کلمن آرام هست.
من استوری بعدی رو براتون میذارم، چون استوری استوریه و هر کنون 15 ثانیه است. من سعی کردم حالا یه سری جزئیات رو بگم، ممکنه کمک کننده باشه براتون. بعدی بدیم. مشکلات اینترنت و گوشی و اینا همیشه از تو همیشه هنگ میکنه. آره، خلاصه موزه آب هم جاییست بسیار دیدنی، از این نظر میگم که خب جاهای سنتی و اینا به اومدن توی یزد، هر جایی که سنتی بوده، هر جایی که قشنگ بوده رو تبدیل کردن با گذاشتن گل و نظافت‌های ویژه‌ای که دارن، و حالا اینجا مثلا مجسمه درست کرده بودن که خیلی هم واقعی بود. این رفیقمون هر دفعه رد می‌شون گفت این چقدر، چرا اینجاست، چرا اینجا چیکار داریم می‌کنه، و خب داخلش چیزهای مختلف
روی کاره، زیر کار هم مثل چیزهای دیگه هستش که میتونید ببینید، مثل که از اینجا میره. خیلی هم حسابیه، بلیتش هم 5 تومن.
یه کوزه هایی بود، بله بلیت هم 5 تومن. خب بلیت ها ارزون گرفته بود، معمولا 10-15 تومن. حالا ما بعضی جا تخفیف هم گرفتیم که جلوتر من بهتون میگم. یه فضایی داره از این خونه خشتی های قدیمی که با کاگل و از گچ سفید تزئین کردن، بعضی جاش هم آینه کاری داره، حیاتش یه باغ ماننده که توش نارنج و یه حوضی وسطش داره و اینا کاشتن که خیلی جذابش کرده. دور تا دور حیات هم تو موزه آب از چیز پره، کوزه هایی که سفالیه و پایینش یه چیز داره، یه دکمه ای داره که میزنی حالا مثلا آب میاد ازش، شبیه کلمن درستش کردن که ما رو رو دیدیم، میریم زیرم ببینیم.
منم ببینید.
آره اینجا داریم محیط رو نشون میدم که بچه ها ببینن بیشتر کیف کنن، و بعد میرم داخلش طبقه پایین.
میوه ها رو میبینید پایین، جریان آب میومده، هوای
بادگیرا عملا کارشون در یه هست. حالا من استوری میذارم میبینم و بر شما توضیح میدم. ماجرا اینه، یه سری بادگیر هستش توی یه هست که بادگیرها عملا کارشون اینه که باد رو داخل میارن و باد داخل رو میبرن بیرون، یعنی هوا رو سیرکوله میکنن. سیرکوله یعنی هوا رو به گردش در میارن. جریان هوا قابل کنترل از بالا میاد میخوره توی یک فضای آب مانندی، یعنی یه حوضی درست کردن که هوام چون خشکه میاد میخوره به آب و رطوبت رو بالا میبره. این رطوبت بالا میره و تو خونه میچرخه و کمک میکنه به خنک شدن هوا. حالا از این جایی که داره میاد، هوا داره میاد، توی مسیر هوا جایی گذاشتن که میوه ها رو قرار میدن، مثل یخچال خودمون. گفت دما بین 18 تا 20 درجه نگه میداره، نه یخچال قطعی، ولی خیلی خونکی خوبی داره. البته ما اونجا بودیم تو باغ دولت آباد، دما پایین تر هم اومد، ولی اینجا میوه ها رو گذاشتن روی یه ظرفی و آویزون کردن از یک محلی در وسط این بادگیرا که جریان هوا دقیقا میاد میخوره به آب و بعد میوه ها و بعد خارج میشه، یا از اون ور داخل میشه میخوره به میوه ها و بعد میره تو آب و پخش میشه این ور و ور. کلن یزدیا سعی میکنن از اون شرایطی که هست به صورت ایدئال بیشتری استفاده رو کنن.
میوه ها رو خونک میکرده، میرفت بالا و هوا رو خونک
میکرده. حالا اونجا لهجهشون خیلی جالبه که یکم باش مثلا یعنی روی این صحبت ها مانوری میدونی که چقدر جالب میشه، چقدر خوب حرف بزنه، چقدر جذاب حرف زدنشون. و خب داخل موزه آب اونا یه چیز خیلی جذاب یه است اینه که همه جا به وفور دستشویی پیدا میشه، یعنی بانوان محترم، آقایونی که هستن و نیاز پیدا میکنن به دستشویی، نگران نباشید، حتما نباید تو هتل باشید، چون سرویس بهداشتی هایی که توی شهر گذاشته شده یا تو موزه های جایی اینچنینی بسیار نظافتش رعایت شده و بسیار ترتمیز هست. حالا نه قطعا همه جا، ولی خب من جاهایی که رفتم سرویس بهداشتی مناسبی داشت. همین موزه آب که اینجا هستش سرویس بهداشتی بسیار خوبی داشت، بسیار تمیز مرتب. اینطور نیستش که فقط یه دستشویی باشه و یه آب باشه، نه سرویس کامله، خیلی نظافت، نور خوب و همه چیش منظمه. اونجا توی موزه آب خیلی دالان‌های مختلفی داشت، حالا چیزهای مختلفی داشتن توضیح میدن. یه گروهی هم اومده بودن، دانشجو بودن فکر میکنم، و استادشون داشت با جزئیات تمام این حالا شکل‌های مختلف یا قنات‌هایی که رد می‌شد از زیر آب و داشت به جز توضیح می‌داد که ما سرعت دیدنمون در موزه ها بسیار بالاست و خب چیزی که درک نمی‌کنیم یه بار می‌خونیم یا نهایت ازش یه عکسی می‌گیریم اونجا مثلا دوباره سرچ می‌کنیم تا بعد متوجه می‌شیم، یا اینکه همونجا سعی می‌کنیم با یکی از این راهنماهای گردشگری یا صاحب اون موزه صحبت کنیم و سوال هامون رفع بشه، نمیذاریم چیزی گیر بمونه. ولی اگر چیزی هم متوجه نشدیم سپیش نمیشیم که باید حتما متوجه بشیم. ما سعی خودمون رو میکنیم در اینکه متوجه بشیم و اصراری نداریم که حتما و قطعا باید بهترین جواب بگیریم. ادامه پادکست. این وسط یه آنتراک خوبی داشتیم، یه موزیکی شنیدید، امیدوارم که لذت برده باشید. منم رفتم بیرون یه استراحت کردم تا وقت اومدم خدمت شما. خب داشتیم کجا رو گفتیم؟ موزه آب رو دیدیم، بعدش رفتیم سمت میرچخما.
اینجا هم حاج خلیفه رهبر و شرکاه و اینم که میرچخما خودمونه،
البته یه بنا هستش میرچخماق، یعنی اینطور نیستش که عمق داشته باشه و خب حاکم اون زمان ها که یک فردی بود و میرچخماق درست شد، مهندس میرچخماق رو زد کشتش به خاطر اینکه گفتش که آقا این چیه درست کردی؟ این پس فردا بریزه رو سر مردم، کی میخواد مثلا پاسخ خوب باشه؟ چرا اینو درست کردی؟ الان 700 سال از اون موضوع میگذره و هنوز نریخته. بنا خیلی از دور که نگاه میکنی به نظر کج میاد و نازک هم هست، ولی در این صورت که خیلی مهندسی شده است و اصلا بحث ریزشی در اون وجود نداره. ما رفتیم سمت میرچخماق. این که میگم میرچخماق خودمون، چون ما ایرانی هستیم این اصطلاح رو به کار بردم، توی کنار میرچخماق یه موزه‌ای هستش به اسم موزه مارها که ما همین مستقیم که میری داخل، یعنی میرچخماق روبروت هست، دست راستت میره به سمت موزه مارها که دوتا پسر نشسته بودن جلوی در با یه فاصله‌ای بلیت میفروختن، یه سری کاغذ ها بود بهت میدادن، مثلا دو نفر، سه نفر، چند نفر بودی فکر میکنم هر بلیتش هم نفری 10 تومن بود موزه مارها، که اونجا من این رو گرفتم بلیتو، بعد رفتم داخل گفتم بلیت دارم، همون بلیتو از من گرفت که دوباره بده به اون پسره که دوباره از همون بلیت چند بار استفاده کنه، مثلا که یه سال استفاده کنه، همون کاغذ دیگه، خراب که نمیشه. خلاصه چیزی به ما ندادن که ما رو بریم داخل، ولی ما اونجا تونستیم فیلم بگیریم، عکس بگیریم، یه مار من بندازم رو دوشم و مارهای مختلفی اونجا بود که هنوز فیلماش به دستم نرسیده. این رفیقمون قرار هست که این فیلم ها رو به دستمون برسه. خب بریم ببینیم توی انواع اقسام مارها هم اونجا بوده شاید دیگه، من اسما رو نمیدونم، مارهای سمی و غیر سمی و خاکی و بیابونی و مدل‌های مختلف، حتی خیلی از مارها بودن که همونجا پرورش یافته بودن و بچه به دنیا آورده بودن. خب جذاب دیدن اینا، اگه هیجان به علاقه دارید به این مارها و این مارها درتون هیجان ایجاد میکنه، جذابه که بری یه مارم بغل کنی، عکس بگیری، فیلم بگیری و اینا. البته ما اونجا رفتیم عکس بگیریم، یه چیز جالبی که بود خیلی خوشروان، مردم مهربونی هستن و خب یه تخفیف خوبی هم به ما دادش. گفتم من فقط میخوام عکس بگیرم، شما نمیخواد با دوربینتون عکس بگیری؟ گفت خیلی خب بیا دیگه، چون شما هم یکم صحبت کردیم باش از ما خوشش اومد، یه ذره قیمت رو کمتر کرد و تونستیم عکس رو بگیریم. خیلی هم خوب این رفیقم ولی قبول نمیکرد که بریم ازش عکس یعنی بره مارا رو بغل کنه، گفتش چندش هم میشه خوشم نمیاد، ولی خیلی باحال بود. بعد جالبه وقتی من ما رو بغل کردم یکم ما رو نگه داشت، مارش بزرگ بود تقریبا 3 متر اینطورا میشد، فکر کنم بوا بودش. وقتی انداخت رو گردن من، ماره به شدت علاقه داشت که بپیچه دور گردن من و اون کسی که بالا سر بود هی اینو بازش میکرد و میگفت دستاتو اینطوری بگیر. البته من با ماره خیلی بازی کردم، کلاشو میکردم اینوری میکردم اونوری میکردم، چون زهر و اینا هم نداره. خب حالا دیگه خوبه مثلا ببینیم چجوری عکس العمل نشون میده، واکنشاش چیه، جنس پوستش چجوریه و خب هیجانای این چنینی دیگه. اینجا چیه دیگه، این استوری چیه؟
همه چیزای خوشمزه این دور و بر پیدا میشه.
بله
خیلی هم جذاب. من سریع برم که
پشت چهارا وایساده بودم، جای خوراکی رو داشتم نشون میدادم. یه سمت میرچخماق رو حاج خلیفه تشکیل میده، سمت بعدی یعنی روبرو اون دست خیابون رو آب حیات تشکیل میده. آب حیات یه جایی هستش که فالوده داره، عرق داره، خب سنتی جات و یعنی خوراکی های سنتی اونجا داره. علاوه بر اون یه سری پارچه ها هستش، پارچه های سنتی خود یزده که میتونید توی اون خیابون که کنار خیابون قائم هست و همون راستایی هست که آب حیات و هستش، میتونید همونجا برید بخرید. البته من سال 86 که رفته بودم آب حیات خودش توش فالوده داشت که من با داداشم رفته بودم اونجا، ما فالوده خوردیم کاسه 20000 تومان. الان رفتیم بخوریم مثلا فالوده ای نبود، کاسه های فلزی بود، کاسه های فلزی بود، توش یخ مینداختم فالوده مینداختم و هم میزدیم و میخوردیم. خلاصه گشتیم فالوده هوشنگ رو پیدا کردیم، حالا جلوتر من بهتون میگم که چی بود. و خب اون فالودهش هم خوب بود ولی قیمت از 20000 از 200 تا تک تومانی شده بود 16000 تومان فکر میکنم یا 15 تومان یا همچین چیز، یعنی قیمت خیلی بالا رفته بود. خب این عادیه دیگه که قیمت رفته بالا و تغییرات حالا مثلا 20 سال بعد ببین چه جوری میشه. و بعد کنار خطرناک که میگم به خاطر اینکه حدوداً 50 تا پله داشت، 60 تا پله بود، چند تا بود نمیدونم، همین حدودا کنار میرچخماق زیر زمین یه آبانباری رو درست کرده بودن که آبها از دو نقطه به این آبانبار میریختن. خب این آبانبار خیلی کمک میکرد به اون زمانها که مردم آب کم داشتن از این استفاده کنن، چون دیوارش آهکی بود آب تصفیه هم میشد. البته جلوی ورودی آب یک سری وسایل هم گذاشته بودن که گرد و خاک رو بگیره یا به قول میگن تصفیه و صافی گذاشته بودن تا بتونه اون فضا رو، یعنی اون آبی که داخل اون فضا میاد رو به بهترین شکل برای شما برای اون زمان صاف کنه و تمیز بشه. از اونجا که دیوار هم گچی بود خب آب خونک بود، خیلی همه استفاده میکردن.
کله رو باید داشته باشی،
سقفش هم کوتاه بود. پله هاش خیلی نافرم بود، اینطور نیستش که استاندارد خاصی داشته باشه، با یه شیب خیلی زیادی میرفت به سمت پایین.
چه آوانبار برای 600 سال پیش زمان تیموریان که حالا بریم بینیم پایینش چه خبره. 49 تا هم پله میخوره.
بله 49 تا هم پله میخورم، 50 تا 60 تا اینطور. پایین که میرفتی آبانبار بود، کلی هم سوال پرسیدیم از اون خانومی که لطف میکردن اونجا توضیح میدادن. خب من سوال داشتم دیگه، سوالای زیادی هست که این آب که میاد پایین کی میاد اینا رو تمیز میکنه، چه جوری اینجا رو تمیز میکنه، همه سوالا رو جواب داد که چرا و چرا و چرا و چرا اینا. پاسخاشون قشنگ بود چون درست بود، دیواراشون از ساروج بود و اگه اشتباه نکنم و کاهگل که یه ضخامت خیلی زیادی هم داشت، چندین بار سقفش ریخته بود ولی دیوارها هیچ گونه خرابی توش نبوده و سقف ترمیم شده. اینجا توش که رفتیم پایین خب یه فضای گرد و استوانه‌ای بود به ارتفاع نمیدونم ارتفاع 15 متر اینطورا که آبم جمع میشد توش، حالا قطرش هم تقریبا 6 متر اینطورا، 6-7 متر بود، شاید همین حدود داره 6-7 متر بود، سقفش هم 15 تا 20 متر بود. که آب میومد اینجا قرار میگرفت. خب حالا اینا به کنار، یه قسمتی هم داشت که فضاشناسی بود، یعنی اونا یه چتر بزرگ درست کرده بودن، دستگاه لیزر پایین گذاشته بودن، ستاره هایی که تو آسمون هست و پروژکت کرده بودن روشو. اونجا شما میتونستی علاوه بر اینکه حالا منظره رو میدیدی، میبینی ستاره ها رو هم ببینی. یه آپشنی بود که مازاد گذاشته بودن، خیلی بی ربط بود، ولی خب حالا ما رفتیم نشستیم، یه فیلم 3 دقیقه 4 دقیقه بود که دیدیم. بعد کجا رفتیم؟ اینجا بود. خیلی خیلی قشنگه که همه چی توی یز مخصوصا برای عید روی نظم داشت پیش میرفت. چیزی نبود که بخوای مثلا ببینی شلوغی بی جا باشه، الکی باشه. خیلی قشنگ همه چی روی نظم روز کرده بودن. خب اینم که از مارا گرفتم، بعد خودم رفتم اونجا نشستم یکم با مارا بازی کردم، اونم برای موزه مارش بود. اینا یکم فیلم ها میگم چون آپلوداش طوری انجام میشه که نظم نداره، حالا مثل این نظم پیدا شده. چیه اینجا؟ خودم نمیدونم اینجا کجاست. آها اینجا هنوز موزه ماره که ما مارا رو بغل کردیم. خب اینجا چیه؟ رفتیم توی کوچه. بعد از موزه مار و اون قناتی که رفتیم، ما رفتیم توی بافت سنتی یزد. یعنی تصمیم گرفتیم با رفیقمون، گفتیم که اینجا رو که دیدیم اینجا رو دیدیم، حالا بریم پیاده روی. ببین تایم هم نمیگذشت، ما منتظر بودیم تایم زودتر بگذره، وقت بگذره، اصلا اگه تایم میگذشت تا ساعت 2 بعد تو خیابونا میچرخیدیم تا این آقا باز کنه. میخواستیم بریم مهریز، اصلا مهریزمون کنسل شد دیگه. این مسافرخونه کلن صفا داد به ما دیگه روز اول.
اینجا ما نکن اینجا شهر و خیابون و کوچه هست، ول کردیم اومدیم تو کوچه پس کوچه ها، یعنی بریم تو خود بافت سنتی، بریم میریم.
آره بافت سنتیش هیجان خاص خودشه. از اونجایی که ما تو تهران و کرج ساختمون های بزرگ، کوچه های پت و پن و هیجان خیابون و دود زیاده، وقتی توی این بافت میریم به شدت سقف‌ها کوتاه، ارتفاع دیوارها کم، دیوارها کاهگلی، بوی خوب میاد. حالا اگه یه آبیاری هم کرده باشن بوی نم خوبی داره میاد، آفتاب خوبی داره میزنه، سایه خوبی هم داره و دالان دالان های به قول اون کوچه های آشتی کنون خیلی کوچولو موچولو هستش که همه به هم برخورد میکنن از اونجا دارن رد میشن. ولی خب حالا تو این منطقه، تو این تایمی هم که ما رفتیم کسی زیاد نبود اونجا و خب آرامش خیلی خوبی هم داره. اگر دوست دارید یه محیط جدیدی رو تجربه کنید که خیلی کمک کنه بهتون تا رشد بیشتری براتون اتفاق بیفته، از نظر اینکه مثلا جای متفاوتی رو دیده باشید. حالا درسته مثلا ما در قسمت قبل درباره چابهار صحبت کردیم اینجا، ولی این قسمت درباره یزد شناسی. یزد بسیار متفاوت از اون چابهاری که ما رفتیم. چابهار یک فضای دیگه ای داره، یک حال دیگه ای داره، یه شلوغی دیگه ای داره. یزد یه سنت دیگه ای داره، یه فرهنگ دیگه ای داره که خیلی متفاوته. حالا مثلا یزد این سمت بری سمت شیراز می‌بینی باز شبیهشه. میگم یه سری شهرها هستن دوران کرمان، یزد، شیراز، اینا خیلی، اصفهان خیلی شبیه هم هستن، ولی اون بر چابهار، اون بر تبریز، اون بر مشهد، هر کدوم یه دنیای متفاوتی رو داره. به امید خدا هر جا رو که من برم بگردم همینطوری براتون سعی می‌کنم پادکست بار توضیح بدم، خیلی شلوغ و در هم بر هم و دوستانه و صمیمی، و جزئیات رو بهتون بگم با قیمت‌ها و همه مسائلی که توش وجود داره که شما بدونید تو سال 1401 اول قیمت‌ها چه جوری بوده، نرخ ها به چه عنوانی بوده، چه چیزهایی بوده و چه پیشرفت‌های اتفاق افتاده، تا مثلا 2 سال 3 سال بعد که شما رفتید یه جا رو دیدید متوجه بشید که اینجا تغییر کرده. و اگه پادکستر هستی، اگه میتونید پادکست درست کنید که اونو اصلاح می‌کنی یا آپدیت جدید میدی. من خیلی جا رو ممکنه یادم بره، تو توضیحات کپشن برای شما می‌ذارم. تو این کوچه‌های آشتی کنون رفتیم و ما قضیه رو تموم میکنیم تا سر فالوده هوشنگ. حالا خیلی جالبه که خود هوشنگ رو هم خیلی از یزدی‌ها نمیشناختن، اصلا میگفتن که هوشنگ چیه و فلانه. ولی خب یکی از قدیمی ترین فالوده فروشی های یزد بود که خیلی هم خوشمزه بود و جزئیات رو در جلسه بعد، یعنی در قسمت بعد پادکست براتون توضیح میدم. ما رو میشنوید از پادکست چمدون از استودیو صدای همراه. من لشکر شکن هستم. اسپانسر این قسمت سایتی هست که بسیار کمک کرده به تمام متخصصا در سراسر ایران که بتونن ثبت نام کنن اونجا، رایگان ثبت نام کنن، رزومه بسازن و فعالیت کنن، دیده بشن و از این دیده شدن درآمدزایی کنن. در تمام شهرها هر تخصصی که دارید میتونید توی سایت همکوک عضو بشید به آدرس همکوک.ir. همکوک یه دونه او داره، .ir بزنید، ثبت نام کنید. اسپانسر این برنامه این وبسایت هستش. ممنون هستیم ازشون و در همکوک رزومه که ساختید میتونید استفاده کنید. حالا سوالهایی هستش، اگر سوالهایی داشتی به پشتیبانی بگید که کمکتون میکنه. امیدوارم که سال جدید رو خیلی خوب شروع کرده باشید، ایامتون رو خش شروع کرده باشید، حالتون خش باشه، آیت تا قد تاب بخورید سر سال، خیلی کیف میده، حال میده. امیدوارم که هر سفری رفتید و اگر دوست دارید به صورت سفرنامه در قالب پادکستی که ما داریم براتون تهیه میکنیم در بیاد، اطلاعاتش رو برای من بفرستید، فیلمهاش رو بفرستید، نظمش رو بفرستید، اگر متن داره بفرستید که رفیقم رامین حالا برای لبنان رو فرستاد و قدیس و من لبنانش رو که کامل صوتی کردم، البته نه به صورت پادکست، به صورت کتاب صوتی صوتی شد که زیاد خودم خوشم نمیاد ولی نشرش میدم برای شما، شاید لازم بشه. و در قسمت بعد قدیس رو داریم که اون هم میتونه کمک کننده باشه برای رشد شما. امیدوارم هر کجای ایران هستید، رشد منظورم اینه که جای دیدنی هستش دیگه، میتونید ببینید. حالا مثلا میخوای بشینید چه میدونم فیلم ببینی، آقا یه چیز گوش بده، دو جا رفتی به دردت بخوره. یزد هستش، کرش هست، چابهار هست، لبنان هستش، قدیس هم که داره درست میشه به امید خدا. هستیم در خدمت شما. ایامتون خوش باشه، با ما در ارتباط باشید. روز روزگار خوش.